ات شریف دیلی، اخبار دانشگاه صنعتی شریف، روزنامه شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از مسئولین بسیج دانشگاه صنعتی شریف از این فرصتی که فراهم آوردند، خانم‌ها و آقایانی که در اینجا شرکت دارند، جا داره که پیش از شروع به بحث خودمون من تبریک عرض بکنم به خاطر فرارسیدن روز دانشجو که دیگه در واقع خیلی نزدیک هستیم به اون ایام. فرار این روز برای نه تنها دانشجویان بلکه برای ملت ایران سرآغاز یک جنبش عظیم اجتماعی بود در خصوص اعتقاد و باور به دموکراسی، اعتقاد با آزادی، مبارزه با استبداد و استثمار. و شهیدان این روز شهیدانی بودند که در مقابل استبداد ایستادند و نگذاشتند که صدای آزادی و ندای آزادی خاموش بشه. من این روز رو به شما تبریک عرض می‌کنم. اما در ارتباط با مستند راحتی شده یا مستندی که برای بازرگان هست، خب البته ما قبلا هم جلساتی در خدمت آقای ملاقلی پور بودیم. این مستند لااقل اگر با تعریفی که خود اتحادیه جهانی سینمای مستند در سال 1948 مطرح میکنه که من حالا اون تعریف رو میخونم، به نظر بنده تطابقی با عنوان مستند نداره و بیش از اون که یک مستند باشه، مستندسازی امنیتی علیه نهضت آزادی ایران و علیه جنبش آزادی خواهی ایران. و البته ایرادی هم شاید نداشت اگر که نام خودش رو مستند نمی‌گذاشت و به عنوان نظرات شخصی یا به عنوان بلندگوی سیاسی یک جریان خاص سیاسی که مخالف با آزادی و مخالف با کرامت و حقوق بشر در ایران می اومد و اعلام موجودیت می کرد. منتها چون که عنوان خودش رو مستند اطلاق کرده، طبیعیه که این بحث از اون زاویه مطرح می شه. اتحادیه جهانی سینمای مستند در سال 1948 چنین تعریفی را از فیلم مستند می ده: ضبط سینمایی هر جنبه ای از واقعیت که با فیلم برداری واقعی و بدون دستکاری یا بازسازی وفادارانه و معقول رویدادها به هدف گسترش بخشیدن به دانش و درک مردم و ارائه مسائل و راه‌حل‌های بنیادین و راه‌حل‌های آنها به عینی‌ترین و واقعی‌ترین صورت ممکن انجام شده باشد. خب من نمی‌دونم حالا با این تعریف که مبنای سینمای مستند واقعیته، آقای ملاقلی پور چگونه میتواند فیلم خودش رو مستند بنامه در شرایطی که میاد یک سکانس محدود از آقای دکتر مهدی جعفری در مورد تایید مبارزه مسلحانه از مهندس بازرگان که مربوط به قبل از انقلاب و مربوط به دهه 40 میاد روی فیلم های مسعود رجبی و مریم رجبی در دهه 60 و 70 و بعد از اعلام جنگ مسلحانه اینا رو مونتاژ میکنه؟ من نمیدونم که آقای ملاقلی پور چگونه نام فیلم خودشون رو مستند می نامند، اما میان با یک بیان خلاف واقع از شهید مطهری که ایشون این کتاب رو، کتاب رابطه ای شده رو، یک انحراف اعلام می کنه و میگه این بیراهه است و در واقع عامل شکل‌گیری سازمان مجاهدین خلق و مابقی این داستان ها. اما ایشون نمیاد همان بخش از نقدی رو که مرحوم مطهری در کتاب اصول و فلسفه ایدئالیسم در این کتاب داره کامل بگه، بگه این جمله ایشون رو نقل بکنه. مرحوم مطهری در اونجا قید میکنه، میگوید که این کتاب یعنی راه طی شده اولش میگه که در واقع مهندس بازرگان تحت عنوان دانشمند مؤلف این کتاب نام میبره و بعد میگه این کتاب بیراهه است از این جهت که از منظر علت غایی به بحث در واقع شناخت خدا و شناخت آخرت نمیپردازه، یعنی یک بحث فلسفی رو مرحوم مطهری مطرح میکنه. طبیعی هم هست از جایگاه در اون نگاه ایشون، پایگاه هدف ایشون که در واقع روحانیت بوده، جماعت نخبه روحانی بوده، این بحث رو مطرح میکنه. اما آیا اگر رو مطهری چنین اعتقاد داشت که بازرگان به بیراهه میبره جوانان رو، آیا درست بود که ایشون رو به عنوان اولین نخست وزیر بعد از انقلاب و رئیس دولت موقت بعد از انقلاب معرفی بکنه؟ آقای ملوغلی پور چه جوابی داره؟ اگر این فیلم مستند بود، ایشون وقتی میاد و مطرح میکنه که بازرگان در تفسیر قرآن متأثر از آراء ابوالحسن فروغی بود و بعد هم میگن که ابوالحسن فروغی ماسون بود، ابوالحسن فروغی بنابر کدام اسناد ماسون بود؟ آن فروغی که مشهور است به ماسون بودن محمد علی فروغی، نه ابوالحسن فروغی. ابوالحسن فروغی در کتاب فراموشخانه و فراماسونری اسماعیل رایی در صفحه 450 فقط در یک جا اسمش میاد و اون در صفحه 452 در کنار نام علی اکبر دهخدا تحت عنوان معلمین مدارس در واقع دارالمعلمین عمومه. آیا علی اکبر خان دهخدا رو هم ایشون اعتقاد دارن که ماسون بود؟ در اون کتاب مطالب بسیار زیادی علیه سید جمال الدین اسدآبادی گفته میشه. آیا سید جمال اسدآبادی هم ایشون میگن ماسون بود؟ در همون کتاب دیگری که ایشون مد نظر داشتن، نهضت های اسلامی در 60 ساله اخیر از شهید مطهری، ایشون صفحات خیلی زیادی رو به تقدیر از مقام و مبارزات و نهضت سید جمال مطرح میکنن. من فکر میکنم که من نمیخوام اینجا دفاع بکنم از ابوالحسن فروغی، این اصلا نه وظیفه من نه فرضیت در واقع جلسه ما این رو استثار میکنه، اما این گرایش ماسونی که ایشون میان از فروغی مطرح میکنن و بعد در آثار بازرگان میخوان این رو متجلی بکنن، این فیلم مستند چه پاسخی داره به این که خاطره ای رو که آقای میثمی، مهندس لطف‌الله میثمی، بارها مطرح کرده و میگن در سال 42-43 ما رفتیم پیش شهید بهشتی و گفتیم که به ما آثار مطالعاتی، منابع مطالعاتی معرفی کن. میگه شهید بهشتی گفت توصیه میکنم کتاب راهی شده مهندس بازرگان را خوب بخونید. وی به تنهایی کار یک دایره‌المعارف را کرده و کتاب اصول دین نوشته. ایشون یک مجتهد بود، بهشتی هم یک مجتهد بود، عضو شورای انقلاب هم بود، حتی شهید مطهری هم در واقع ایشون رئیس شورای انقلاب شد. البته آقای ملاقلی پور در مصاحبه‌ای که در میرزگردی که در صدا داشتیم گفتن آقای بهشتی خطای ایدئولوژیک داشته. من از این موضوع بروز نمی کنم، امیدوارم خودشون توصیح بدن. اما چطور میشه ما بگیم که یک مجتهدی از منظر فلسفی یک جمله ای نوشته، اون هم نوشته که منظرم شهید مطهری، اون هم نوشته که این مؤلف دانشمند این نظر داشته، بعد از منظر فلسفی هم میگه به علت قائلی میپردازه این کتاب نه علت قائلی، ما اینو چنین برجسته بکنیم که بخواییم شکلگیری سازمان مجاهدین خلق و بعد هم تروریسمی که بعد از انقلاب داره رو همه رو گردن بازرگان بندازیم، گردن راهی شده بندازیم، اما نریم آثار دیگر رو مطالعه بکنیم و ببینیم منابع مطالعاتی مجاهدین خلق چه ها بوده. منابع مطالعاتی مجاهدین خلق بنابر گفته آقای حسین روحانی که از اعضای اولیه سازمان مجاهدین خلق هستند، هم راهی شده بوده، هم خدا در اجتماع بوده، هم بی نهایت ها کوچک ها بوده، هم کار در اسلام بوده، هم پرتوی از قرآن بوده و منابع دیگه و از جمله منابع مارکسیستی. ایشون که اشاره میکنن راه انبیا راه بشر، یکی از کتاب های مرجع مجاهدین، برگرفته از راه طی شده هست، خب بیان مقایسه بکنن کدوم مقایسه این رو نشون میده. راه انبیا راه بشر یک کتاب ایدئولوژی انقلابیه، هیچ ربطی به اون چیزی که روش شناسی دین در راه طی شده مطرح میکنه نداره. من نمیخوام از راه طی شده اینجا دفاع بکنم، اما این کتاب ربطی به اون نداره. در راه انبیا راه بشر مبناش دیالکتیک و مارکسیسم به عنوان راه علم مبارزه است. این کتاب هیچ ارتباطی با این مسائل نداره. در این فیلم هم یه جایی منعکس شد، اما ایشون خیلی راحت اینا رو میاد با همدیگه مرتبط میکنه. این فیلم مسلما فیلم مستند نیست، چرا که اگر مستند بود راوی خودش رو در مقام قاضی و دانای صلح قرار نمیداد. راوی سوالاتی رو مطرح میکرد و بعد این سوالات رو از هر دو طرف به پرسش قرار میداد. اشکالی هم نداره، این مخاطبه که قضاوت میکنه، اما راوی ما قاضی که شرط کنم طرف دعوا و به همین دلیل دعوایی رو شروع میکنه که ما در این سالهای اخیر که زندان بودیم برای اولین بار من از زبان بازجوهای اصطلاحاتی شنیدم که میگفتن بازرگان اصطلاحاتی بود، بازرگان به مینفاف شکل دادن به مجاهدین خلق بود و از همون طریق هم برای ما پرونده سازی میکردن. این فیلم اگر مستند بود نامه منصوب آیت الله خمینی که در پیشانی آخر فیلم آورد و تنها مستندی بود که در دادگاه علیه ما ابراز شد اشکالی نداره، حق ایشون بود بیاره. اما جا داشت که می اومد از اعضای نهضت آزادی هم نظری رو می گرفت در مورد اون نامه، نه اینکه اون نامه رو در راستای تایید برخورد امنیتی با اعضای نهضت آزادی قرار بده. سناریوی فیلم آقای ملاقاتی بود این رو بود. من فکر میکنم تا همین حد توی موقعیت بسنده بکنم. خواهش هم اینه که ایشون پاسخ بدن و حالا اینشان بقیه بحث رو در ادامه کنم.
من سلام عرض میکنم خدمت حضار، ممنون که تحمل کردین کار رو تونستیم ببینیم و علاقه من بودیم. هدف از ورود به حوزه فیلمسازی در باره روشنفکر مذهبی همین مباحثه، همین مجالسه که در واقع اصلا بحث بشه، گفتگو بشه و ایشون هم گفتم چندون باره که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و اصلا اساس بر اینه که در واقع خدا نکنه دیگه دوباره به اون نقطه برسن نهضت آزادی که بگن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون صحبت میکنیم و از این به بعد جوانانی میان که دیگه دستشونه برام بود. من خیلی خوشحالم که نهضت آزادی به صحبت برگشته، به گفتمان برگشته و این خیلی جای در واقع نقطه مثبت و شکرگزاری هست. به خدمت شما که ایشون به ترتیب مباحثی که مطرح کردم من پاسخ میدم. ایشون در مورد در واقع مستندسازی و اون نظریه که در واقع یک نظریه که در سال 1948 گفتن که مطرح شده در باره چی؟ در باره که مستند به این گونه هست، مستند یعنی بیان واقعیت ها. خب نظر شما اینه که این واقعی نیست، اما یه سوالی از 1948 تا الان 2000 چندی؟ 10 تا 20 تا دیگه بیانیه دادن اینا، یعنی اصلا ببخشید ما فیلم سازی و هنر در هر جا بده. شما الان مستند دیگو مارادونا رو نگاه کنید که آقای امیر کاستاریکا ساخت، فرم مستند همینجوری، یعنی امیر کاستاریکا به عنوان یک فیلمساز سیاسی دارن مثال میزنن که اومده پورتره نگاری میکنه در واقع یک شخصیت فوتبالی و سیاسی، خودش به عنوان راوی و منتقد حضور داره. اگر این نقد به من وارده پس به اون استاد بزرگ سینمای جهان هم وارده، پس امیر کاستاریکا هم بلد فیلم بسازه. ببینید فیلمش هستش، یعنی من موندم اگه من خب اشتباه ساختم خب برید امیر کاستاریکا رو نقد کنید، البته منم قابل نقد به ایشون هم قابل نقد فیلم سازیم که همین مباحث مطرح بشه. شما نوشتین یک سکانس محدود آقای جعفری شما خواست بدیم با آقای مسعود رجبی که آقای جعفری میگه که دستشون میبره بالا، میگه حنیف نژاد وقتی داشت آزاد میشد اولین بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق، آقای بازرگان به ایشون برگشت گفتش که دیگه اینطوری نیا حنیف، باید بری کار کارستون بکن، که دستش هم برد بالا به صورت حبس. اینو من چرا کات دادم به مسعود رجبی؟ اونجا نمیگید که من از مهندس بازرگان میام نظریهشو میگم که اختلاف داشت با سازمان مجاهدین و من تو فیلم کات دادم به بعد از انقلاب. قبل از انقلاب ایشون پسر ایشون تو فیلم میگه که پدر من در سال 47 که آزاد شد، سران سازمان مجاهدین اومدن به دیدار ایشون و پدر من خیلی خوشش اومد از در واقع تحقیقات جینا کردن، مطالعات جینا رو به راحتی شده انجام دادن و کتاب‌های دیگه، ولی راجع به نظریه مارکسیستی که در اینها ورود کرده بود پدر من یه مقدار با اینها زاویه داشت و گفت من با این راه خیلی سنخیت ندارم. من اونجا کات دادم به کجا؟ نماز جمعه بعد از انقلاب. ببخشید مگه من درس مثلا اونجا چرا بس چرا اونجا ایراد نمیگیره؟ چون اونجا اومدم چیزی گفتم که حقیقتی گفتم شما دوست داشتی، ولی اونجا حقیقت نیست. ما به دنبال حقیقتیم آقای معتمدی مهر، نه به دنبال واقعیت. واقعیت یعنی اونچه واقع میشود، اما واقع وقوع پشتی دارد، حقیقتی دارد. محسود رجبی خلق‌الصلاح از زیر زمین به وجود نیامده، بخواهیم نخواهیم بخشیش تحت تأثیر نهضت آزادی بوده. ما هم نگفتیم ببخشید همه مطالعات اینا، آقای محمد مهدی جعفری تو فیلم میگه، میگه اینا پرتوی از قرآن خوندن، شما گفتید ما نداشتیم. قوم گذاشتیم و نداشتیم، اینسرتش هم گذاشتیم، تفسیرش هم گذاشتیم. اینها کتاب نهضت‌های دیگر هم خوندن، ما هم گذاشتیم. تحت تأثیر انقلاب شوروی بودن، ما گذاشتیم. مگه ما فقط همون یک کتاب رایج شده رو گذاشتیم؟ مواد جدیدی نیست که شما مطرح می‌کنید، ما گذاشتیم. منتها مسئله اینجاست، چه کتابی رو بیشتر از همه خوندن؟ آقای بدیزادگان، اکبر بدیزادگان، برادر آقای اصغر بدیزادگان، قوله ایشون اصلا درسته دیگه، میگه بدون اقرار سعید محسن صد بار این کتاب رو خونده، چه کتابی رو زیادتر از همه خونده؟ راحته شده استدلال و نوع روشیست که میاد در سازمان مجاهده. کسی نگفته راه انبیا راه بشر اینم راحته شده است، ولی نوع تفکر، نوع روش از راحته شده برگرفته شده. چه نوع روشی؟ روش التقاطی. کتاب عشق و پرستش مهندس بازرگان، حالا ما یه کتاب ایشون رو نقد کردیم، کتاب عشق و پرستش مهندس بازرگان، ایشون خودش در ابتدای کتاب میگه خلاف میام بفهمید خلاف، ایشون میگه من در زندان بودم، زندان اول مثال چه میگه در زندان بودم، وارد زندان شدم یه ادبیه دیدم، ادبیه رو برداشتم و خوندم و یه کتاب رمانم پیدا کردم عاشقانه، زن در واقع تو مراوداتی که داشتیم با خانواده اینا گفتم کتاب ترمودینامیک که منم بیارید میخوام اینجا بخونم. این سه تا کتاب محدود و به صورت شانسی و اتفاقی در کنار همدیگه ایشون میخونه، میگه این سه تا رو با همدیگه بررسی کردم و از ترکیب اینها کتاب عشق و پرستش شده دست داد و اونجاست که به خدمت شما که مدل روش ترکیب سه تا کتاب تو همدیگه یک کتاب بدیم بیرون از کجا میاد؟ از مهندس بازرگان. بله سازمان مجاهدین این سه تا کتابو نخوند، ولی این مدل روشی که بلد شد که سازمان مجاهدین خلق ایران، یعنی چی؟ مجاهد ظاهر اسلامی، خلق مارکسیستی، ایران ملی‌گرایی، این به نام خدا و به نام خلق که مسعود رجبی میگه خلق و سایه از زیر زمین در نیومده. اصلا کار مستندساز همینه که ریشه یابی کنه و بگرده پیدا کنه ببینه ریشه این در کجاست. شما گفتید که ما اشتباه نقد کردیم و گفتیم که ما اشتباه گفتیم که چرا در واقع شهید متعدد در اصول فلسفه و رئالیسم اومده ایشون رو نقد کرد و خودتون گفتید که ایشون اومده از نظر فلسفی و اون نخبه‌گرایی روحانیت که در ایشون بوده اومده گفته که آقا این کتاب آخرت نمی‌رسه. ببخشید ما اول مستند همین رو مطرح کردیم، گفتیم آیا میشود اینجا راجع به ابوالحسن فروغی گفتیم، راجع به ریشه ها گفتیم، آیا میشود با فیزیک، شیمی، علم الاشیاء، زیست، علوم مادی به آخرت و روح معاد و خدا دستیار؟ سوال مطرح کردیم، سوال مهمیه. شهید مطهری هم پس این نقد چه گفت؟ من یه سوال دارم از شما. خب شهید مطهری خودتون هم گفته بله، گفته به بیراهه میره. بعد میگه چرا اینو آوردید رفت دادید به مهندس با رفت دادید که از دل کتاب راحتی شده که به بیراهه میرود سازمان مجاهدین در اومده. خب ببخشید این بیراهه پس کیو به بیراهه برده؟ شهید مطهری فقط گفته به بیراهه، بعد هیچ کیم به بیراهه نرفته. تو واقعا به نظرم خیلی درستشون فهمیده، همون سال نقد کرده باشه قبل اینکه جوونی مثل من بیاد نقد کنه، همون سال شهید مطلق بکنه دست بذاره اون جایی که سالیان سال از تو همین نطفه غلط جریان های التقاطی در بیان بیرون. در باید عبارستان فروغی گفتن که بر اساس کدام اسناد مصوم بوده؟ جالبه من با شما مصاحبه کردم تو همین مجله صدا خود من اونجا گفتم ایشون مصوم بوده، گفتید بعد یعنی جالبه مثلا رفتید دوباره فکر کردید حالا گفتید نه اشکال نداره خیلی خوب حالا خودم نظراتش عوض میشه. و درباره ابوالحسن خان فروغی الان اینترنت هست همه گوشی دارن دستشون، بزنید عکس لوژ بیداری جریان اون در واقع لوژ فراماسونی میاد مثلا اینو ببخشید اون جمعیت لوژ بیداری مثلا ما نه مثلا یه چیزایی داریم مثلا میگن انگار مثلا یه جوری که مثلا چون فضا در واقع جوان هستن و ممکنه تو همه مباحث مطالعه نکردن انگار مثلا باید تشکیک ایجاد کنیم که نه اینطوری نبوده. خودتون چه بار در مصاحبهتون گفتین اینترنت هم هست بزنید عکس لوژ بیداری میادش. ما راجب سید جمال الدین اصلا اصلا تشکیک نکردیم، شما بودید بحث و یه کتاب گفته سید جمال الدین اصلا چیکار کرد کتاب. ما راجب فیلم راه تجربه داریم حرف می‌زنیم، راجب ابوالحسن فروغ نه راجب کسی راجب سید جمال الدین اصلا اصلا تشکیک نکرد. بعد میگید که آقای لطف‌الله میثمی گفته در اونجا که شهید بهشتی کتاب راه تجربه رو به سازمان مجاهدین پیشنهاد داد. بله این اتفاق در شهید بهشتی محتمل است و اصلا چه عجیبی نیستش که. اما یه سوالی دارم، امام خمینی چه کسی رو به عنوان معلم انقلاب معرفی میکنم؟ شهید مطهری رهبر انقلاب امام خمینی است، معلم انقلاب شهید مطهری است. ما در انقلابمون ببخشید نیومدیم که روحانیت رو بخوایم اینجا تثبیت کنیم، همون جمله‌ای که پسر آقای مطهری میگه. مگه ما اومدیم سهه بذاریم در بدل انقلاب سال 57 که روحانیت بیاد سر کار، بعد حالا شما یه اشکال در یه روحانی پیدا کنید یه اشتباهی کرد بگیم خب آها ببینید پس اون نمایت کنید. اساس این انقلاب بحث اینه که روحانیت متفکر متعقل که با علم روز آشنا هست با فلسفه آشنا هست همون مواردی که در کار مطرح کردید. و به خدمت شما که بگم که درباره شهید بهشتی که باز مطرح کردیم، شهید بهشتی در اون دوران که گفته بوده گفته نامه تعهدی از بین شهید بهشتی با لطف‌الله میثمی که مبارزه مسلحانه میکرد. همین الان عکس های میثمی تو اینترنت بزنید ایشون دستش به دلیل بمب گذاری منفجر شده، چشماش هم نابینا شده قبل از اینکه باز اینا آقای نمیت میشد یعنی بودن. شهید بهشتی فرمان تأسیس سازمان مسلحانه نداره، خیلی فرقی بین شهید بهشتی و مهندس بازرگان. بهشتی محرم رجوی و حنیف نژاد نبود، نهضت آزادی بود. بود به چه علت؟ فیلم آقای دادستان هستش، اونجا مصاحبه آقای ابراهیم یزدی هستش. آقای ابراهیم یزدی که قبل از خرداد سال 60 رجوی اومد خونه ما و مهمترین مسئله تاریخ سازمان مجاهدین خلق رو اونجا در خلوتگاه خانه آقای یزدی به ایشون و آقای توسلی مطرح کرد. آقای توسلی هم این خاطره رو جلوی ما گفته، اگر شک دارید من براتون میفرستم. تو فیلم دادستان هم هستش آقای دادستان که میگه مسئله غیر ما خودش، ما میخوایم درگیر مبارزه مسلحانه بشیم، شما گفتیم زورتون نمیرسه. خیلی جمله جالبه، نگم نزنی گفت زورتون نمیرسه. پس یه سوالی، چقدر اینا به شما محرمن که نزدیک و در واقع خطرناکترین و مهمترین مسئله امنیتیشون اینا به شما میگن؟ فیلمش از من نگفتم که آقای یزدی گفت، آقای توسلی گفته، بعدم نگفتی گفتی زورتون نمیرسه، نگفتیم غلطه. خاطب حنیف نژاد و آقای بازرگان که هم آقای بسته‌نگار میگه هم آقای محمد مهدی جعفری، یه نفر دو نفر نمیگن. و بعد دوباره به شهید بهشتی میرید رایته شده، شهید بهشتی چیزه؟ شهید بهشتی همین هایی دادن که صد بار رایته شده میخونه. شهید بهشتی چیزه؟ همین جریان اتفاقی. ایشون شما گفتین راه انبیا راه بشر هیچ ارتباطی نداشته به راه دیگه. آقای جعفری میگه اتفاقا شهید مطهری هم اونجا حساس شد به این کتاب که مجاهدین خلق از روی راه طی شده راه هم به راه بشر نمیشه. خودتون اینا جعفری قبول ندارید، مثلا نهضت از ممکن خودش هم قبول نداره اینقدر کوچیک شده. بعد راجع به نامه منصوب به امام خمینی گفتید یه نامه بپرسید، بعدم گفتید که آقا آقای مولا قلی پور اومده با پیشورد بدو با قضاوت اصلا یک نوع مستندسازی مستند رابی محور هم هم دیدیم. ببخشید من و گروهی که داشتیم سالها تمرین سالها مطالعه کردیم، دو سال خورده مطالعه کردیم به صورت متمرکز، قبلش هم مطالعات پراکنده داشتیم. آخرش هم تموش نامرد. بعد ببخشید مطالعه میکنیم هیچ فکر نگیریم، مطالعه میکنیم که خالی از ذهن بشیم. تمام این هایی که میگن آقا نگاه باز، نگاه آزاد، همون نگاه باز خودش فلسفه است. این خودش اینو فکره. بعد راجب نامه امام خمینی شما فرمودید خب اصلا کل فیلم ببخشید راجب همین بود، راجب این تفسیر از کجا اومد، این تفسیر ها تفسیرهای هشته بود خود کار بارد آقای سباقی ها میگه قول الامر منکم درباره کیه؟ میگه درباره پیامبره. میگه آقا پیامبر قبلش بود آقای سباقی. مثال های متعدد رو تو خود فیلم گذاشتیم که تفاصیل اشتباهی که هنوز هم وجود داره. چرا؟ چون نظرت قبول نداره. آقا شما میتونید بگید من امام خمینی قبول ندارم، میتونید بگید که جایگاه رهبری که الان داریم مثلا داره اشتباه میکنه یا من قبولش ندارم، اما نمیتونه بگید تو قرآن نبوده که. اون یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه است. بعد راجع به نامه امام به خدمت شما تو میگید خب امام اون نامه ما رفتیم شکایت هم کردیم. خب ما هم رفتیم ببخشید از در واقع اون بنی بله نقاط حفظ هست حفظ و نشر آثار امام خمینی رو پرسیدیم. بله حکم دادگاهشون هم رفتیم پرسیدیم. دستخط ایشون هستش، دستخط امام خمینی هستش، اونجا جواب اومده. خب شما نوه امام خمینی هم که اتفاقا الان به جریان اصلاحات نزدیک که اونم قبول نداره، یعنی در درون خودتون خودتون رو قبول نداره. نوه امام که الان اونجا رئیس حفظ آثار هستش قبول نداره. بعد چون ما میدونستیم همچین در واقع بحثی بوده، اتفاقا چون تحقیق کردیم رفتیم گشتیم، من فیلم سال 58 امام گذاشتم، توصیه امام به کی؟ به جریان های مختلف که تحت تأثیر اسم ها تفسیر غلط از اسلام دارن. این جامعه این نامه امامه. حالا شما میگید اون منظورش نتازدی نمون، امام همون سال اینان همینو تو نامش میاره دیگه. وقتی اینان میاد بودم شک میکنیم و میگه توجه ندارن برخی. چرا تو 58 اسم نمیبره؟ علت داره، برای اینکه احترام دارن. میگم ببخشید اول نصیحت میکنن بعد علنی مینویسن. یه دفعه ببخشید امام تو اسلام اول امر معروف نهی از منکر هستش، بعد براعت میکنید، ترتیبی داره. اونجا تو سال 58 امام میگه، میگه متاسفانه توجه ندارن که تخصص در دین اسلام کار هر کسی نیست، نیاز به درس و بحث و تحقیق و مطالبات سوالهای زیاد دارد. البته که دیوار هاشا بلند است.
خب من ممنونم از آقای مجاهدی پور که اون تردیدی که من داشتم رو در واقع به یقین نزدیکتر کردن و نشون دادن که واقعا این کار ارزش یک مستندسازی امنیتی داره. من چند مورد رو مطرح می‌کنم. یکی اینکه آن تعریفی که من از سینمای مستند خوندم یک نظریه نبود، تعریفی بود که اتحادیه جهانی سینمای مستند مطرح کرده بود. جا داشت آقای ملاقلی بود که حرفشون سینماه بر من پیشی میگرفتن و یک تعریف جدیدتر رو مطرح میکردن و میآوردن میگفتن نه، اتحادیه جهانی سینمای مستند در سال مثلا 2018 تعریف جدیدی داره و رابطه میان سینمای مستند و واقعیت رو قطع کرده و گفته شما می توانید بروید و پشت واقعیت ها رو مطرح بکنید یا اینجوری. حالا به هر حال امیدوارم بعدا چون ما دیدارهای دیگه ای هم داریم برای اون دیدارها خودشون آماده بشه. نکته ای که ایشون مطرح کردن در مورد عشق و پرستش یا این شیوه ای که مهندس بازرگان مخلوط می کرد و خیلی هم حیان و بیسلیق اون دستگاه مخلوط کن و آب می بگیری و گذاشته بودن تو فیلم که این حالا جای بحثش اینجا نیست. پس تعلیف یعنی چی؟ کسی که تعلیف می کنی یعنی چی؟ تعلیف رو مهندس بازرگان از خودش اختراع کرده. هر کسی که نظریه ای داره بخشش تعلیفی از دیگران گرفته شده. اما ایشون باید به این پاسخ بدن که حالا اینی که میگن در اون زندان مهندس بازرگان یک کتاب مثلا عاشقانه و یک ادعیه در دسترسشون بوده و قرآن و توش مثلا عشق و پرستش در اومده، مهندس بازرگان 30 جلد کتاب مشتمل بر 300 عنوان کتاب و یادداشت داره که این منتشر شده. در تمام اینها من نمیخوام الان قضاوت کنم درستی یا غلطه، هر کسی ممکنه قضاوت خودش رو بکنه، اما انسجام کاملی در بین این آثار دیده میشه. پس بنابراین این به این شکل نیستش که هر چی دم دستش بوده یه چیزی در اومده، اگر به جایی در واقع اون ادعیه یا مثلا اون کتاب عاشقانه یه کتاب جنایی دم دستش بود یه چیز دیگه ای در میومد. 300 عنوان کتاب و یادداشت مهندس بازرگان انسجامی رو نشون میده که برخلاف اون دیدگاهی که ایشون مطرح میکنه. اما اینی که مطرح میکنن که من یه سوالی گفتم که آیا میشه با علوم تجربی به مفاهیم دینی مثل آخرت و خدا و وحی و اینها رسید؟ نه، ایشون سوال مطرح نمیکنن، ایشون شبهه مطرح میکنن. سوال این بود که اینو به عنوان یک پرسش مطرح میکردن، از دروی ماجرا می اومدن سوال میکردن که آیا کتاب ارائه شده فقط مشتمل بر اینه که بگه مفاهیم دینی رو می شود از طریق علوم تجربی فهمید؟ آیا در ارائه شده بازرگان این رو گفته؟ من کتاب آوردم، جملاتی در براتون می خونم برای اینی که از دروی می خونم به خاطر اینی که شبهه‌ای پیش نیاد. مهندس بازرگان در این کتاب میگه اجتماع نمیتواند از عقیده و هدف یا از مسلک و مذهب بی‌نیاز باشد. حالا دلایلش هم میگه. در همین رابطه شده میگه، نه در کتاب دیگه. در جای دیگه ای توضیح میده، میگه که درسته کشورهای غربی، کشورهای توسعه یافته توانستن پیشرفت مادی داشته باشند. و برای پیشرفت مادی ما نیاز به این بشر نداره که خداوند برش پیامبر بفرسته، اما این شرط کافی برای سعادت بشر نیست. ایشون می نویسه ایمان دینی واقعی شرط کافی برای وصول به سعادت دنیا هست و به بهترین وجه توضیح میده. پس بنابراین کتاب ارائه شده اولا نیامده بگوید که بشر نیاز به انبیا نداره، مسائل دیگر هم گفته، میگوید که بشر هم که راه توفیق و همین میرود در نهایت گرایشش به همان راهی که انبیا مطرح کردن سرتر، ساده‌تر و مستقیم‌تر. انبیا به راه بشر نمیان، بشر به راه انبیا میان. و اینو مهندس بازرگان از طریق تاریخ علم، از طریق تاریخ دین میاد در راه طی شده مطرح میکنه. و به همین دلیله که شهید بهشتی مطرح میکنه، میگه که این یک کتاب دایره المعارف دینی، یک تاریخ ادیانه که بازرگان نوشته. در کنار این بازرگان کتاب های دیگه ای هم داره، مثل ذره بی انتها، مثل بی نهایت کوچک ها، مثل آخرت و خدا. و اتفاقا بازرگان به طور صریح مطرح میکنه و میگه که ما بشر با پای تجربهش در اموری مثل فیزیک، شیمی، اقتصاد، حقوق، اینها میتونه پیش بره، اما فهم مسائلی مانند آخرت، وحی و خدا رو بشر با پای تجربه نمیتواند پیش بره. به همین دلیل مهم هم هست که ایشون میگه اصلا هدف اساسی انبیا نه تنها هدف، هدف اساسی انبیا شناخت مسائلی به بشره که بشر با پای تجربهش نمیتونه پیش بره. پس بنابراین بازرگان این حالو نگفته. اینی که من عرض کردم که این فیلم مستند نیست به این جهت خوب بود، این حالا میپرداخت. آیا بازرگان فقط اینو گفته بود که با علم ما به خداوند برسیم؟ کتاب مهندس بازرگان 3-4 عنوان کتاب بیشتر نداره در حوزه سازگاری علم و دین. عمده آثار مهندس بازرگان برای اینه که نشون بده که دین اسلام نمیشه، هیچ مغایرتی با دموکراسی نداره، با آزادی نداره، با حقوق بشر نداره، با عدالت اجتماعی نداره. به همین دلیل هم هست که آثار مهندس بازرگان در دوره‌ای که حوزه‌های علمیه به تغییر خود شخص آیت الله خمینی به خواب فرو رفته بودن، به تغییر آیت الله خمینی متحجرین در حوزه علمیه گلویا داشتن و تمام وجوه اجتماعی را از اسلام گرفته بودن، همین آثاره که در برابر گفتمان مارکسیستی میاد گفتمان اسلامی را وارد جنبش اجتماعی ایران میکنه. فضای دانشگاه ها که یک سره در اختیار چپ ها و مارکسیست ها رو میاد در واقع اسلام رو در اون فضا معرفی میکنه. البته اینا شاید امروز جور باشه ولی اون زمان بود. اما در رابطه با اینی که میگن که حالا آقای بهشتی هم یه چیزی گفته ولی آیت الله خمینی که ایشون در واقع به عنوان معلم انقلاب مطرح نکردن، خب این من فکر میکنم بخشش به خاطر شاید اینکه سن ایشون نمیرسه. آقای خمینی به مراتب جملاتی مهمتر از اون در مورد دیگران گفتن. در مورد شهید بهشتی گفتن بهشتی یک ملت بود، به مراتب بیشتر از اینه که بگن معلم انقلاب بود. در مورد آقای منتظری گفتن منتظری خاطر عمر من بود، اما ما دیدیم که بعدها جهتگیری ها اصلا تغییر کرد، این جملات هم هیچ کدوم ملاک نیست. آیت الله خامنه‌ای امروز رهبر انقلاب مصداق آن چیزی است که ایشون و دوستانشون میخوان تحت عنوان ولایت و مفهوم ولایت مطرح کنند. آقای خامنه‌ای در پیامی که در بهمن 73 یعنی بعد از تمام این دعواها و بعد از خود مهندس بازرگان صادر میکنه، ضمن اینکه اختلافات سیاسی وجود داشته اما جملاتشون خیلی جالبه، ایشون مطرح میکنن که مهندس بازرگان ایشان یعنی بازرگان از پیشروان ترویج و تبیین اندیشه های ناب اسلام با زبان منطق و شیوه نوین بود و در این رهگذار بیشک در چشم همه علاقمندان به گسترش و رواج ایمان اسلامی در میان طبقه تحصیل کرده در دوره خفقان و دین زدایی رژیم پهلوی دارای شأن به خصوص است. پس ایشون هم رومان یک مشتهد، رومان یک عضو شورای انقلاب همین دیدگاه رو داشته. اتفاقا ایشون هم میگه، حالا برخواه هم میگه، میگه ما اختلافات سیاسی داشتیم اما دیدگاه علمی بازرگان، صلاحیت بازرگان برای ترویج امر دینی رو ایشون زیر سوال نمیبره. از این موارد خیلی زیاده، ارتباطات بسیار زیادی که مرحوم باهنر، شهید باهنر، شهید مفتح، همه اینا با مهندس بازرگان داشتن، اینا همون نقاط کوریه که ارزش مستند بودن و از آثار ایشون کم میکنه. رفتن یک تک جمله از آیت الله مطهری پیدا کردن، اون هم مطهری فقط از موضع فلسفی، باز هم مطهری میگه، میگه این دانشمند مؤلف برجسته با این نگاه از بازرگان یاد میکنه در همون جایی که رایته شدن نقد میکنه. بلی میگه من با این موافق نیستم، این ایراده هم داره، حق ایشونه، میتونه اینو بگه. اما در رابطه با مبارزه مسلحانه ظاهرن من فکر میکنم که اتاق فکر فیل فراموش کردن که مبارزه مسلحانه با سازمان مجاهدین خلق شروع نشد. قبل از اونها بودن، بعد از اونها بودن، گروه های فدایان اسلام، هیئت های مؤتلفه، حزب ملل اسلامی، گروه های مارکسیستی. بخش عمده ایش متأثر از گفتمان مارکسیستی بود که مجاهدین خلق هم انکار نمی کنن به عنوان مارکسیسم و به عنوان علم مبارزه می گردن، اما بخشی هم متأثر از فضای گفتمان انقلابی بود که حتی مسلمانان رو تحت تأثیر قرار داده بود. بی تردید گروه فدایان اسلام یا هیئت های مؤتلفه، اونها شاید تحت تأثیر مارکسیسم نبودن اما اونها به مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتن. جناب آقای نبی حبیبی دبیرکل مؤتلفه مصاحبه ای با سایت تاریخ ایرانی دارد و من حالا جملات را از توی این مصاحبه میتونم. میگن نبی حبیبی اینا رو میگه، اینا رو مهندس بازرگان یا نهضت آزادی نگفته. شهید مطهری که عضو شورای روحانیت مؤتلفه بود به این نتیجه رسید که نیاز به کار مسلحانه است. سال 42 میگه، در زمان شکل‌گیری معتدله و اظهار کرد باید چند نفر از سران رژیم شاه به خاک بیفتند تا این جبهه شکست شود. پس اتفاقا آقای مطهری هم از بانیان مبارزه مسلحانه بوده، نه به خاطر کتاب رعایتی شده. شهید حنیف نژاد 19 بار خونده این کتاب رو، بنده هم 5 بار خوندم، اما از خوندن این کتاب به مبارزه مسلحانه نرسیدن. شهید مطهری هم که این کتاب وقتی بحث مبارزه مسلحانه رو مطرح میکنه تحت تاثیر رعایتی شده نیست. همین مطلب رو در مورد شهید مطهری آقای ابوالفضل توکلی بینا از مؤسسان معتدفه اسلامی میگه شهید مطهری در منظر آقای میر محمد صادقی میگوید تا 3 نفر از سران این حکومت از بین نروند کاری از پیش نمیروند و قرار بوده که علاوه بر منصور نصیری را هم تدار شود. بعد یه خاطره هم از حاج مهدی عراقی ذکر میکنند، میگن که حاج مهدی عراقی میره پیش امام و از امام میپرسه میگه که ما چیکار بکنیم توی این بحث ترور؟ امام درست نمیکنه، فقط میگه تو چیکار داری؟ بذار اینا کارشون رو بکنن. آقای مهدوی کنی هم این خاطره رو تایید میکنه. خاطره دیگه آقای عسکر اولادی به نقل از آیت الله خمینی میگن، این در مصاحبه با حاج هاشم امانی برادر حاج محمد صادق امانی از سران معتدفه و از بنیانگذاران معتدفه این خاطره ذکر شده. میگن آقای عسکرودادی رفت پیش امام، بعد در واقع برای اینکه فتوا بگیرن که یک نفری رو تدار بکنن، احتمالا منصور بوده، امام که حکم قتلش را بگیرن. امام گفته بودند، امام این خاطره رو میگه، یک نفر میرود پیش پیامبر و راجع به قتل کسی که اهانت به اسلام کرده حکم قتلش را بگیرن. پیامبر فرمود تو خوب بود بعد از اینکه او را به قتل رساندی از من سوال میکردی، و این مطلب نشان میدهد از صراحت ایشان یعنی آیت الله خمینی در تایید این حکم. اینها خاطراتی با منابع شده، من اینها رو مکتوب میکنم منتشر میکنم. اینها نشون میده که رعایت مسلحانه راهی بوده که در جامعه ما مطرح بوده. کسانی هم که مورد تایید ایشون در مطلق میخوان بکننشون آیت الله خمینی، آیت الله مطهری، اینها روی گردان از مبارزه مسلحانه نبوده. و اما یک نکته ای که ایشون میگن که بنده در مصاحبه با صدا گفتم پذیرفتم که آقای ابوالحسن فروغی مخون بود. خب این نشریه موجوده، من خواهش میکنم از دوستان برای همین هفته هم از اینو تهیه بکنم و مصاحبه بکنم. در هیچ کدومش بنده نپذیرفتم، اصلا بحث آقای ابوالحسن خواهیم
نشده.
خب پیدا بکنم بفرد من خواهش میکنم پیدا
بکنم.
البته آقای ملاقاتی پور در تحریف وقایع متأسفانه دست زیادی دارن. در همین مصاحبه یک جا میگن که آقای مطهری در کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 سال اخیر میگه مهندس بازرگان کسی که خدیت از اسلام کرد، کنی هم بحث میکنن. در همین پانوشت خود مجله آبادی میگه در این کتاب در مورد مهندس بازرگان این بحث مطرح نشده. تصریح داره و میگه در مورد فردی مسلمان روشنفکری است که در اروپا زندگی میکنه. این در همین پانوشت همین مصاحبه ما هست و منم کتابی که دقیق خوندم دیدم بعد این ولی خب ایشون میگن، یعنی این شیوهشون مستندشون هم بر همین اساس ساخته شده که خیلی تعهد به اصالت گفتار نداره. من یه سوالم میخوام مطرح بکنم. پیام این فیلم اینه که مهندس بازرگان و روشنفکران دینی صلاحیت ترویج امر دینی رو ندارن. بسیار خوب، ما دستمون بالا میگیریم. 40 ساله که نه تنها ترویج امر دینی، بلکه آموزش پرورش، آموزش عالی و حکومت و حاکمیت، کل نهادهای حاکمیت دست روحانیت بوده. نتیجه این 40 سال به جز دین گریزی چیزی بوده؟ در تابستون گذشته بیش از 250 نفر از سراسر کشور به خاطر مصرف الکل در واقع غیر استاندارد مردند. آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام کرد تو 3 سال یکی دو سال گذشته مبتنی بر این بود که میزان مصرف الکل در جامعه ما برابری میکنه با اروپای شرقی. در خود تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفته میشه، بارها گفته شده که جوانان ما مبتلا به دیگریتی شدن، آداب شریعت کمتر به جا میادن، نماز کمتر میخونن، اینا چیزی که توی همین رسانه ها گفته میشه. من میخوام ببینم که حاصل این 40 سالی که این توسط متخصصانش به تعبیر دوستان معرفی شده بجز دینگوریزی بوده، اما همین کتاب هایی که ایشون تحت عنوان انحرافی یا ازدقاتی مطرح میکنن، حاصلش این بود که یک جنبش اجتماعی که سراسر چپ و مارکسیستی بود تبدیل به یه جنبش اسلامی کرد. من خواهشم اینه ایشون به این سوال پاسخ بدن، این متخصصین امر دینی، دانشمندان علم کلام و فلسفه و فقه، حاصل عملکردشون چی بوده؟ 40 سال پیش شاید هیچ کسی این تجربه رو نداشت، اما امروز ما این تجربه رو داریم. امروز ما دیدیم که حاصل عملکرد انحصاری این افراد چه بوده. نه مهندس بازرگان و نه حتی اعضای سازمان مجاهدین خلق هیچ کدوم روحانیت رو رد نمی کردن. من اینجا منابعش رو دارم. مهندس بازرگان با حقوق انحصاری و حقوق ویژه روحانیت مخالف بود، اما مهندس بازرگان روحانیت رو رد نمی کرد. شما کتاب تعامل نهضت آزادی و روحانیت رو که بخونید، سراسر تاریخ نهضت آزادی تعامل و ارتباط دوستویه با روحانیت بوده، اثر گذاشته و اثر پذیرفته، اما هیچ وقت رد نکرد. اما ما افتخار میکنیم که مهندس بازرگان و نهضت آزادی به ویژه پس از انقلاب از پیشگامان جریانی بودند که گفتند روحانیت حق ویژه در جامعه نباید داشته باشه.
من اگه اجازه بدیم ببخشید، بعد سوالان جوابان تموم شه خب بعد اصلا شروع میکنم به جواب دادن. اگر وقتی دیشون سوال حتی اگر جواب سوالایشون رو بدم چون به لحاظ تایمی ایشون بلد نه میگم فقط تایم داشته باشم بعد ایشون بیارم خواهش بازا نگاه میشه. ببینید ایشون شروع صحبتشون بود که حرفای ایشون رو من بعدم باید تو اطلاعات جواب بدم، یعنی که من کانال اطلاعات هستم. خیلی جالب، حالا گوشکریم کجا نشسته من نمیدونم درمش کرد. دیشب آمد نیوز که معلوم بیشتر به چی نزدیکه دیگه، فیلمی از بنده گذاشته دیگه اونجا که دست نیستش که، در باره این که من علیه اطلاعات و سپاه سخنرانی کردم. فیلم میزنم اونایی هم که در واقع نشیدن بشنم. میتونیم صحبت کنیم الان یا من بگم؟ خب پس اگه اجازه بدیم پس وقت بشه بعدش ببخشید ادامه. این بالا جشنواره پارسال بوده، همین یه سال نمیشه. نه عزیز جان میتونید بزنید بازم ببینید الان بازم حتی فیلم هم دیگه داره. بالا جشنواره پارسال به خدمت شما که خب این جالبه. بعد به شما عرض کنم که توی اون صحبتایی که مدرسه داشتین شما اول بهش گفت تفکری که نزدیک به جبهه وای داره. بچهای سینما همه میدونن بنده به در سال 88 با آقای میرحسین موسوی رای دادم و اتفاقا مخالف آقای احمدی نژاد بودم. در دوره جدیدم مخالف آقای روحانی بودم، نگفتم به کی رای دادم چون احساس کردم همون اشتباه بس که آدم اعلام کنه، ولی شما قوی و قاطع از آقای روحانی حمایت کردید، نتیجهش هم معلوم خروجی. درباره مبارزه مسلمانه فرمود که گفتید که فدایان اسلام مؤتلفه اینا رو آیت الله گفتگو چجوری میخواد جواب بده اینا رو چون جریانهای نزدیک به جریانهای امام میدونید دیگه به خدمت شما عرض کنم که تو این فیلم ما نمیدیم اینجا تایید کنیم به نفی مبارزه مسلمانه بود ما مدیم چیکار کردیم؟ یه بحثی اومده که اینجا جریان فکری شما همه چیز سیاسی برخورد میکنید بله سیاست از روی مهندس مدرن جدا نیست خواسته ناخواسته ما باید پاسخ سیاسی و ورود سیاسی هم داشته باشیم اگه خواستیم سیاسی صرفا ورود کنیم که دولت موقت پر سیاست بود تعمد داشت اومدیم از راه تجربه ورود کردیم بحث سر این هستش که مبارزه مسلحانه وارث تغییرات درونی افراد و انقلاب درونی افراد نمی شود من نه آیت الله هم نه خودم میذارم جای یک آیت الله جای یک مرجع تقلید که بخوام اینجا بگم چی حرام است چی حلال است بحث سر اینه چگونگی شکل گرفتن انقلاب انقلاب درونی نه انقلاب بیرونی البته خب مثلا زاده ید طولای دردری که انقلاب تخریب معنا میکنه و به این اصلا توجه نداره که بابا این مسئله انقلاب یعنی منقلب شدن یعنی همون اول حالنا تو فیلم بحثش کردیم آقای جعفر بعد میگید شهید محمد حنیف نجات نمیدونم این از کجا اومده خیلی جالب بعدم میگید آقا ما از ساز مجاهدین جدا بودیم به اون ربطی نرفت بعدم میگید تقدیس هم میکنید از بنیان گذارش میتونیم پاک کنم اینا رو یا نمیدونم اگر
بذارید
پس پایان
دیگه باشید
من تو صحبت شما نه
بذارید
بعدش دیگه ما سعی کردیم نظم رو رعایت کنیم ما نرفتیم صحبتی کسی رو سعی کنیم منظم باشیم و گفتمان منظم شکل بدیم معمول شد بعد گفتیم که کجا مبارزه مسلحانه تحت تاثیر رعایت شده بودیم مگه ما تو فیلم همچین چیزی بودیم ما گفتیم انتقاد فکری که در سازمان مجاهدین این شکل گرفته از راه تهی شده اومده مبارزه مسلحانه اونجایی که دست آقای بازرگان رفت بالا اونجایی که آقای بسته‌نگار میگه من دو لب ایشون شنیدم گفت تنها راه مبارزه مسلحانه است اینا رو خودتون گفتیم اینا نهضت آزادی گفتن نه اینا اشخاص اولیه نهضت آزادی هستن اصلا نه من بودم نه شما بودید از سال 41 42 و زندان سال 43 اینو اونا گفتن و مطمئنن از نظر من و شما نظر اونها عجبتره بعد درباره یه سری فکت ها آوردین از تو کتاب های مختلف که آره امام گفته که من کاری ندارم خودتون میدونید برید انجام بدید جهل تاریخی ناست شما از آقای حسین احمدی روحانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین فکت آورد صحبت های اولیتون منم از همون آقای حسین احمدی روحانی و کتاب ایشون فکت میارم که ایشون تو کتاب خودش میگه بنده و آقای تراب حق‌شناس قبل از انقلاب رفتیم دیدار آقای خمینی تو نجف میگه رفتیم اونجا از طریق آیت الله طالقانی که زنگ زد آیت دعایی تو خاطرات آیت دعایی هم این نقش شده یعنی یکی دوتا نیست خاطره چند از چند جهت از آدم های مختلف تعریف میگه رفتیم اونجا کتاب ها رو دادیم گفتیم نه ما میخواییم شما از ما حمایت کنیم امام برگشت گفت شما دنبال اسلحه هستیم و فقط خودتون رو به کشتن میگه فایده نهره این کار سازمان غیر علنی بود، امام غیر علنی بود. بعد از امام تو حزب روزنامه نداشت که چاپ کنه. خاطرات هم سازمان مجاهدین هم مسئول دفتر امام هست. از همه طرف هستش که امام مخالفت خودش رو با به ثمر نرسیدن اونجا امام میگه این ثمر نمیده. همین حرفی که امید زنی واسه حلال و حرام اینا نیست. درباره شما به خدمتشون درباره اون فدایان اسلام میگید که آره رفتن و پرسیدن و امام باز اونجا تلبیه یه چیزایی گفت تو خاطرات خود فدایان اسلام هستش خاطره همین شهید عراقچی قبلی میگه ما رفتیم امام گفت نکنید این همه جمله رو گفت این راه ها فایده نه برید همین کاری که روحانیت میکنه مردم رو بیار کنید خاطرات احمد الان زنده است برادر حضور حضور مطمئن بریم الان بریم بپرسیم اگه اون خاطرات هم قبول نهاریم. خود مختلفه میگه میگه ما رفتیم امام قبول نکرد، رفتیم میشه آیت الله میلانی، بعد میگه چون حرف بزدیم ایشون هم به ما نده مجوز، جوری گفتیم که مجوز رو بگیریم. بعد هم مختلفه کلا یه دونه عملیات مسلمانه داره که شهید در واقع در خاطراتش میگه ما برگشتیم از این مسیح، یعنی به همون روح امام. باز هر بحث حلال هر اون غلط درستی نیست، یعنی جواب نداد، این راه انقلابی نیست، راه منقلب شدن نیست. 17,000 نفر نکشتن سازمان مجاهدین، مثل سازمان مجاهدین خیلی فرقه. اینکه ما میایم کات میزنیم تختی، یعنی این سازمان مجاهدین با مؤتلفه اسلامی و فدایان اسلام منصور اینها یکی میکنه، این تقصیر تاریخیه. فدایان اسلام بعد انقلاب تاریخش باعث افتخار شهید مشتبه هاشمی، اینا تو جبهه بودن، معاون شهید چمران، عکسش هم همین کلاهی کذر و خیلی از بچه های دیگه منصورون همشون تو جبهه بودن، شهید محمد جهان را اتفاقا مخالف نظراتش ما تو همون دوره صحبت کرد. نمیشه کاتب به مجاهدین خواستی رفتن دست دست صدام وایسادن جنگیدن باید. بعد میگید 40 سال اولا که یه روی از امام فکت میارید و سهه میذارید بر جملات امام، ما نمیدونیم شما امام قبول دارید یا ندارید. اونجایی که فکر میکنید که به نفعتون نیست میارید میگید 40 ساله، یعنی امام اشتباه بود دیگه، اگه فکت از امام آمودی یعنی امام اشتباه بود دیگه. اگه 40 ساله این رویه جز دینگوریزی هیچی نداشت. من جالب خیلی تعجب میکنم، توی شما بودم از دقیقا میگفتم 39 سال، از دقیقا دولت موقت قبول میکرد، یعنی این قضا با سوزی دیگه بده آدم دولت خودش هم قبول نشده شد. بعد ساده دولت هم گفتید، یعنی بود اگه دولت نمیگفتیم بازم گفتم منظور کنم حکومته، آموزش پرورش همه اینا هم دونه دونه ارکانهای اتفاقا دولتی رو مثال زدید. بعد هم گفتید مهندس بازرگان و مجاهد خلق روحانیت رو تا حالا رد نکردن. خیلی یعنی دلازار رو اون محل بحث اصلا یه فیلم میشه راجع به همین ساخت. حالا تا شما بیا با جهر شما بسید بیارید، شما بیارید دلایلی که خیلی جالبه. کتاب خدا و آخرت تنها هدف و بعثت انبیا که اینجا شما گفتید ایشون نگفته تنها هدف و بعثت، اسم این کتاب بوده خدا و آخرت تنها هدف و بعثت انبیا. بعد به دلیل انتقادهایی که خود اعضای نهضت داره که مثل آقای معین‌فر که بعدا وزیر نفت ایشون هم انتقادهایی که کرد ایشون تنهاشو برداشت. مهندس بازرگان اونجا تو اون کتاب اینو باز به نقل از آقای محمد نوید بازرگان من دارم میگم فیلمش هست، اگه انکار شد من فیلمشو دارم پخش کنم با اون مصاحبه کرد. میگه پدر من در اون کتاب به این نتیجه رسید که پیامبران اومدن فقط بگن یه آخرت خدای هست تنها هدف بعثت انبیا، احکام و آیات و احکام و خود بشر به بهترین راه و حتی بهتر از انبیا به دست آورده هست تو کتابشون، درست هم میگه آقای محمد نوید بازرگان. و میگه آقا همین انجیو ها خیلی جلوتر از چیزهایی که پیامبران گفتن، خمس و زکات و اینا انحراف. بعد میگن ایشون میگن که استناد میکنن به نامه پیام آقای خامنه ای که آقای خامنه ای اشاره کرده به چی میگه شما از پیشگامان مبارزه با جریان خوب ما تو فیلم گذاشتیم. ببخشید ما چه نمیدیم بگیم مهندس بازرگان 100% غلط بوده که در مخالفت با مارکسیسم ما گفتیم. آقای بسنوار تو فیلم میگه میگه راه دین شده جواب تقی ارانی بود. تقی ارانی اون 50 چند نفری که مال حزب توده هستن، نفرات اولیش که مارکسیسم رو تبلیغ می‌کرد. از این جهت که دین به دور از علم نیست. بله نه فقط مهندس بازرگان، خیلی دیگه کتاب دارن. دکتر شریعتی از زاویه جامعه شد میاد بررسی میکنه، فردی در یه زاویه خیلی دیگه میاد مطرح میکنه. تمام بحث ما اینه که این مسیر تش میرسه به کجا؟ خدا و آخرت هم هدف بعثت انبیا، آخرین کتاب مهندس بازرگان که مقاله است، از اکثر کتاب ایشون نامه. بعد شما میگید ایشون 300 کتاب دارن و سهه میذاره که ایشون یک مسیر درستی تا الان اومدن. اتفاقا یکی از پاشنه ماشینای روشن فکری همین کتاب زیاد است، همین صحبت های زیاد است، همین سخنرانی زیاد است. بله ایشون کتاب های خوب هم داشتن مثل ذره بینه تا شهید و تحریف تو هم تحکیب میکنه. ما تو فیلم هم سفتاست نگفتیم مهندس بازرگان، اتفاقا ما گفتیم و همه چیز تخصصی مهندس بازرگان مهندس بود تا میتونستیم هم تحریف کرد. نکردین لوله کشی آب تهران، خود شما اینقدر نگفتید که تو این فیلم الان همه فهمیدن که لوله کشی آب تهران تا مقطع آب فشاری اتفاقا ما هم تعریف می‌کنیم. این مهندسی بوده که در علوم فیزیک ترمودینامیک و تیالات و دکتره نستازی هم داشته بود. اتفاقا ما که نمی‌کنم ببخشید که بگیم که ایشون سفتاسات غلط بوده که بحث تخصص اتفاقا نهتاز نظامی هم پیش کامان این شعاره که همه چیز تخصصیه و سر دین که میرسه دین تخصصی نیست. هر کی دیگه بالاخره یواش یواش امیر نژاد هم میاد تفسیر میکنه از پیش سازمان مجاهدین در میاد، ابوالحسن خان فروغی هم تحصیلات دینی نشته میاد این میشه خیلی داشته. اتفاقا من اگه ببخشید من اینطوری نبوده فقط بیام انتقاد صرف کنم، آقای هادی غفاری اومد بودیم گفتیم آقا این افراد بوده در دوره مجلس که اومدن زدن درگیری ایجاد کردن، مگه نبود؟ فقط افراد سازمان مجاهدی نبودیم تو کدومشون تا حالا اومده بود گفته شده بود؟ بحثمون اینه اتفاقا افراد تفریق میاره، تفریق افراد میاره، مهندس بازرگان نمونه وارد تفریق است، یعنی لیبرالی، یعنی به ظاهر میگه آزادی، همه چیز آزاده، آزادی برای چی؟ آزادی برای تروریست هم میشه آزاد. لیبرالیست ها در واقع میشه بگیم مثال بدم چون مثال هم خیلی استفاده کردیم از جمله باید جلت آقا نیم با اونهایی هستن که فقط با او آبیاری میکنن میگن آزادی. خب حالا علف سبز میشه سبز شه ما نباید جلو آزادی شده بابا درخت ها خوش میشه دفاع ندارم به خاطر همینه که اتفاقا در مسئله جواب فقط سر کن آقا با چه شبه اینجا در مسئله براعت خدای جعفری میگه باش اینا رو به همده نمیگم براعت ندارم. ایشون میگه مهندس بازرگان اصلا اساسا براعت نداشت، البته میدونم حالا ایشون میگه مهندس بازرگان از استبداد براعت داشت، از استبداد براعت داشت برای که برسه به لیبرالیست، دوباره برسه به کجا؟ لیبرالیست ها پس تحرست ندارم واقعی هم نداشت. یعنی اگه دست به حرست درخت بزنی میگن داریم مخالفت مدیر آزادی بیان میگن، برای همینه که نمیتونن از سازمان مجاهدین ها دارن قدر میگن در اسناد نیزداد که دارن. جالب یه جمله من از منصور رجبی گذاشتم، جالب بعد گردم به همون مبارزه مسلحانه که اتفاقا چند بار از منصور رجبی من استفاده کردم، میگه شما در گذشته از خونجاری شدن خیلی نگران بودید. چیو داره میگه؟ توی قرارداد سال 59 میگه که خط نشون داره میکشه به کسایی که طرفدار خط امام هست یا مخالف سازمان مجاهدین در واقع منظورشون خط امام هست. شما در گذشته از خونجاری شدن خیلی نگران بودید، من چند بار گفتم این تأکید میکنه به خاطره همون آقای حسین احمدی روحانی و تراب حقشناس و آقای دعایی که اونجا ما گفتش که آقا این شما فقط میخواست خودتون رو به کشتن میدید. اتفاقا فراتر از اون چیزی که در واقع شما دارید مطرح میکنید که کار سطحیه، اتفاقا یه کار اتفاقا خیلی عمیق، نه دوبار شما بارها بارها ببینید، میدونم چون موضع دارید سخته، یعنی من میام حسنهای مهندس بازرگان رو از دید خودم، شما معتقد خیلی بیشتره ولی من با زاویه خودم انقدر انصاف دارم، من و گروه چه کار کردیم، میگیم افرادگرایی رو میگیم ولی شما کمپلت میکنید بایکوت یعنی همین که روزنامه های لیبرال یک کله میگن این فیلم رو نبینید، اگه شما ترسیم نهارید ببینید بیم صحبت کنید. بعد آقا الان این بحث الان اینجا پیش اومده یه سری موافق یه سری مخالف.
من 5 دقیقه آقا مواردی میدونم مواردی مطرح کردیم که اولا در رابطه با اون مصاحبه هایی که من گفتم به نقل از آقای هاشم امانی یا مثلا آقای افکرودانی اینا همه سند داره، خبرگزاری دفاع مقدس 20 تیر 94 تاریخ ایرانی مصاحبه با آقای نبی حبیبی، بنابراین اینا همه سند داره، البته سندهایی بوده که مورد توجه شما قرار نگرفت.
اما در رابطه با جهه پایداری که گفتید، من اون شب کمی با تردید گفتم، اما امروز خیلی با یقین اینو میگم. فیلمی که مشاور اعظمش جناب آقای حسن لوطی طلبه که عضو هیئت مؤسسه لجانیوته، این فیلم به جز اینی که جهتگیریش بر اساس جبهه پایداری باشه، همان جبهه پایداری که سلانش قبل از انقلاب مبارزه با شاه را حرام میدونستن و بعد از انقلاب به یه نون و نوایی رسیدن، این فیلم من فکر می‌کنم جهتگیری دیگه ای نداره. دشمنیش هم با مبارزه مسلحانه قبل از انقلاب برای همین اساس دیگه، چون که آقای مصباح قبل از انقلاب اصلا فکر دیگری داشت. باش. اما در رابطه با اون چیزی که اما در رابطه با بحث قدر امر که می فرمایید، آقای نادوتی اجازه میگه حالا تهمت امنیتی من رو در همین حدی بدونید که اخبار 23 مبلغ فیلم شما بود. ما میدونیم 23 جهتیش، اما در مورد
شما تیرونتون بوده،
اما در مورد مادر عمو که فرمودی که آقای صفاقیان البته به خاطر سنشون حافظه شون، یعنی معلومه که اونجا بدون حافظه دارن با قضیه برخورد میکنن. شهید مطهری در همین کتاب نهضت‌های اسلامی میگه چنانچه میدانیم وابستگی دین به سیاست به مفهومی که در بالاتر شد، یعنی مقام قدسی داشتن حکام، اختصاص به جهان تفنن داره. در شیعه هیچگاه چنین مفهومی وجود نداشته. تفسیر شیعه از اولوالامر هرگز به صورت بالا نبوده. پس بنابراین اون تفسیری که مد نظر شما از حکومت روحانی است و در واقع ولایت فقیه بوده، اون همان چیزی است که شهید مطهری میگیم مربوط به جهان تفنن بوده و شیعه روایت دیگه ای داشته. اما در رابطه با دیدار مجاهدین در سال 49 با امام در نجف که آیت الله بخشناس و حسین روحانی میدن، آیت الله خمینی نه از باب مبارزه مسلحانه میگه کتاب ها تو نمیدید من بخونم. مبانی کتاب ها اینا رو به لحاظ شناختی و تئوریک نمیپذیره، همون نگاهی که مهندس بازرگان هم داشته. اما آیت الله خمینی اعلام نمیکنه مخالفتش رو، نه به دلیل اینکه در حرف بوده، در همان ایام هر چند ماه ایشون بیانیه های علیه شاه میدادن که می اومد در ایران پخش میشد. بنابراین نه آیت الله خمینی نه آیت الله مطهری آدمایی نبودن که بخواهن چیزی رو لاپوشانی بکنن. آقای مطهری حتی این به نظر من شهامت اخلاقی رو داشت که در مقابل دکتر شریعتی سال 56 موضع گیری میکنه. نمیخوام بگم حق با کدوم بود، اما موضع گیری میکنه. پس بنابراین اینی که در مقابل مجاهدین موضع گیری نمیکنه به خاطر حسد و به خاطر عدم امکانات نمیده. یه نکته هم عرض کنم، اما در مورد آقای طالقانی و اینی که میگن نهضت براعت نداره، اون صحنه ای که از آقای طالقانی رندانه پخش میشه که میگه علفهای هر دو بکنی، خب این تاریخ انقلاب که خیلی مشخصه. آیت الله طالقانی به مراتب بیش از مهندس بازرگان با مجاهدین در ارتباط بود و محل رجوع مجاهدین بود. بهش پدر طالقانی میگفتن. پس آقای طالقانی دنبال این نبود ریشه مجاهدین رو بزنه. آقای طالقانی هم نگاه پدرانه داشت، میخواست خشونت رو کنترل بکنه. و در مورد براعت از مجاهدین یه تاریخی تا قبل از 3 خرداد 60 دارن، یه تاریخی بعد از 3 خرداد 60 که وارد فاز مسلحانه میشن. بیانیه های مکرر نهضت در گوگل هم هست که میشه آمده اصلا نهضت منتشر شده. ترور های اینا از هفت تیر حزب دفتر نخست وزیری، ترور شهید مدنی و و بقیه رو همه رو با تعبیر جنایت و تروریسم یاد میکنه. نهضت آزادی در سال 59 یعنی قبل از ورود سازمان به فاز مسلحانه در کنگره سومش مطرح میکنه که تنها راه مبارزه علنی قانونی و در چارچوب قانون اساسی. پس بنابراین مواضع کاملا مشخصه. من امیدوارم که آقای مجاهدی پور از این فرصت استفاده بکنن و برن اسرار نهضت رو یک بار دیگه بخونن. نامه آقای خامنه ای هم به آقای مهندس بازرگان در مورد
از پیش ستایش
فقط ستایش از مبارزات سیاسی ایشون نبود، اتفاقا میگه شما در ترویج امر دینی در میان جوانان
از چه دوره دورش
در دوران قدرت شاه دیگه دعوت شده
رابطه های خودمانی تو زندگی نکنید. رابطه شده قبل از انقلاب نوشته شده، سازمان مجاهدین خلق هم قبل از انقلاب تأسیس شده. شما هم میگید تأسیس سازمان مجاهدین به خاطر رابطه شده بوده، تروریسم مجاهدین به خاطر رابطه شده بوده، شخص آیت الله خامنه‌ای تجلیل میکنه از صلاحیت مهندس بازرگان در ترویج امر دینی. شما حرف خودتون رو بزنید، بگید آقای مصباح از قبل از انقلاب اینو گفته، بعد از انقلاب هم اینو میگه. شما نگید هی مجتهدین و نمیدونم شورای انقلاب و رئیس شورای انقلاب، حرف خودتون رو بزنید، صادق باشید.
من دو تا نکته ایشون گفتم، دو تا رو بگم. یکی آقای رودین در درباره آقای روزی طلب بود، ببخشید یک بارم داره وفاق پیش میاد، یه کسی از راست، یه کسی از چیزی که بگیم بسیم باید. تو واقعا من اینجا میخوام بگم بازه یه مخالف های شما خیلی زیاده. آقای ناطق نوری فیلم رو دیدم و اتفاقا شخصی که تو انتخابات اخیر طرفدار روحانی بود، اتفاقا از فیلم حمایت کردم و گفتم فیلم رو دقت کنید عزیز. شما در جریان متعادل و میانه رو و حتی بخشی از اصلاح طلبان یار ندارید. چرا؟ یادونه آقای دلالان نشونه های موچانی هستش، بخشه لیبرال نیست. حالا بعدی که ببخشید یک کسی از رجا در رجا هم بوده، کار هم کرده، بعد با بنده اومدیم با هم دیگه همکاری کردیم، ما به جواب سوال رو بدیم فرامتی مثلا میگه چه کار دیم. ولی من یه سوال میخوام بگم خیلی مهم اینجا آخر سازمان مجاهدین خلق 17,000 نفر رو از سران حزبتون بود، از مردم کف خیابون، از هر کسی که احساس میکردن طرفدار خط امام، مغازه داری که عکس امام داده بود اونجا، تو مدارس که اصلا هیچی بچه مردم بوده، اصلا نمیدونستن بچه اصلا نظر نداشته، دست به ترور داده. اگر شما براحت کردین از سازمان مجاهدین نه خودتون جدا کردین، چرا یه نفر از شما رو نداره؟ خیلی سوال بوده. چجوری میشه 17,000 نفر از همه رو میزنن؟ علت داره، به خاطر رابطه فلان بستنگی.
ما برای تجربه
البته ایشون نظرهایی داشتم که خیلی هم خوبه تحقیه این نظرات به که پاسخهای زیادی هم برش بوجود داره. اما اینی که میفرمایید که امام مطرح کرده این که اشکال شما در عدم شناخت فقه اسلامی، اولا که آیت الله صدقانی که از اعضای هیئت مؤسسه نهضت آزادی، آیت الله ابوالفضل زنجانی، آیت الله حاج سید رضا زنجانی، اجازه بدید اینا عضو هیئت مؤسسین نهضت بودن، پس بنابراین این نبوده که نهضت از فقه کلن بدون شناخت باشه. اما یک چیزی حق با شماست، ما اعتقاد داریم فقه تمام دین نیست، اینو ما میتونیم روی این اختلاف بیستیم با هم دیگه، جای دیگه هم بحث بکنیم. اما اینی که شما اومدید یه بحثی رو رفت دادید به که این ولایت فقیه که شناخت از مفاهیم دینی کجا ولایت فقیه اومده بحث شناخت مفاهیم دینی و وحی و اینا رو مطرح کرده؟ ولایت فقیه امری است اجرایی به تغییر آیت الله خمینی در ادامه ولایت رسول الله. میگفتن ایشون هم حکومت داشته، ما هم حکومت داریم، در حکومت که رو بحث وحی نمی اومدن بحث بکنن، بحث اجرایی بوده، بحث های مربوط به وحی مربوط به آخره از مربوط به خدا. ما یک کتاب مرجع بیشتر نداریم، اون هم قرآنه. و اتفاقا مهندس بازرگان شیوهش مبتنی بر بازگشت به قرآنه و هیچ کسی هم از جمله خود قرآن به عنوان یک مبنا این حق را فقط در انحصار فقها قرار نداده. ببینید اینی که قرآن میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم جز به زبان مردمش. قرآن میفرماید خوبندتی و اصفت امینه رسولن من هم، ما رسول یا از میان مردم بر اونها قرار داریم. پیامبر نه فقیه بود، نه عارف بود، نه اهل کلام بود، نه اهل فلسفه بود، نه رو آب راه میرفت، از این کارها هم انجام نمیداد. پیامبر یک فرد عمومی بود از میان مردم و صلاحیت ترویج امر دینی و تبیین امر دینی رو داشت، اصلا رسالت اصلیش ابلاغ بود، تبلیغ بود. پس بنابراین هر کس دیگه هم هر فرد دیگه منوط به اینی که درک درستی از قرآن مطرح بکنه این حق رو داره، و درک درسته از قرآن منوط به فقه نیست. من منباب اطلاع شما دوستان جوانتر عرض میکنم یه سری به حوزه علمیه بزنید ببینید جایگاه قرآن در حوزه علمیه چقدره. مرحوم علامه طباطبایی منفور بود تو حوزه، مطرود بود تو حوزه، میدونید ایشون بسیار مورد فشار بود به خاطر اینکه چرا تو به قرآن میپردازی، چرا فقه و حدیث و روایت رو ول کردی و اومدی دنبال قرآن. بله بعد از انقلاب ایشون اگه راست میگفتن قبل از انقلاب این کارو میکردن. پس بنابراین این اتفاق امروز هم در میان حوزه علمیه که شما تشریف ببرید چه نجف چه قم، قرآن امری نیستش که مورد رجوع باشه. اما به هر حال خود قرآن ملاکهای دیگه ای قرار داره. ما هم معتقدیم که تنها کتابی که میتواند مبنای شناخت ما از وحی باشه در اون حدی که مطرح میکنه قرآن. این خودش روایته. شما اصالت روایته که به روایت نمیتونید موکول بکنید. در کجای قرآن اون روایتی که از حضرت رسول میگه اگر روایتی خلاف قرآن بود به کوبیدش به دیوار چیه؟ پس شما جلسات مفصل بذارید، ما هم اشکالی نداره. شما جلسات ما از شما دعوت میکنیم، هم در بنیاد بازرگان، هم اگر شما دعوت بکنید ما بحثای عقیدتی با شما خواهیم داشت، نه فقط من، دوستان دیگه اساسی دیگه هم میگیم. اینم به این معنی نیست که ما میخواهیم در شما اثر بذاریم، ما میخواهیم اثر متقابل بپذیریم، هم ما بر شما هم شما بر ما. اجازه بدید شعار ندیم، بشینیم بحث بکنیم. الان این اجازه حالا اجازه بدید برگردیم به فیلم. این مباحث هم ما هم در بنیاد بازرگان هم هر دو جایی که شما بفرمایید ما در خدمتیم.
اگه از من سوالات من بعد از جلسه وای میستم شخصا در خدمت هستم. من متوجهم، من همین جواب میدم. بذارید من جواب بدم، پس اگه یه وقتی هم بهشون بدید. خب من التقاط در مجاید نه مجاید میشه. آقای جعفری میگه برید بهش بگید چرا. خب من خواهش کنم. من هم نمیدونم اگر متوجه شدم. خب اگه میشه توضیح بدم دیگه، من دیگه اگه سوال ادامه داره من بشه. ببینید گفتید مشی سر طلبانه نهضت آزادی و اصلا نمیچسبه بهش، درسته؟ تو فیلم ها الان شما دید اصلا من هیچ اصلا افکار من رو بکنم من نباشم فیلم های بازی من آقای فریدون سهاره میگه که مبارزات پارلمانی یعنی سر طلبانه در نهایت وقتی برسه به اوجش میرسه به رادیکالیسم و تومبری. این تفکر نهضت بس من نگفتم ایشون دبیر کل فعلی نهضت آزادی آقای توسلی. باز من نگفتم، باز من اصلا حرفای من نه فیلم هم که تیکر فیلم میبینیم دوباره من
میگه این سوال اساسی مطرح است که چه میشود از دل نهضت آزادی با مشی اصلاح طلبانه سازمان مجاهدین خلق با جریان مسلحانه به وجود میاد و بعد در ادامهش میگه اینها به هیچ وجه از ما جدا نشدن که اختلاف نظرشون با آقای ابوالفضل حکیمی گذاشتم که آقای حکیمی میگه که نه آقا اینا از ما جدا شدن که من بدون احساس آزادی بودم گفتم آقای ابوالفضل حکیمی حداقل باشه خیلی بهتر دفاع میکنه تا دیگران چرا هم داره افرادی که جلوی همین دوربین هستن حالا من نذاشتم وقت خیلی طولانی شد آقای محمد جعفری خودش از کسایی بوده که توی سازمان مجاهدین خلق هم بوده اولیه‌ها قبل از آقای توسلی رابطه نهضت به همراه شهید رجایی رابطه نهضت آزادی بودن با سازمان مجاهدین خلق البته با این تفاوت که شهید رجایی هم نهضت آزادی اومد بیرون در سال 58 علنی اعلام کرد و هم در داخل زندان قبل از انقلاب از سازمان مجاهدین جدا شد. درباره این که آقا این کتاب خوندن راه طی شده چه ربطی داره؟ خوارج هم کتاب نیست. این حرف من هم تو ممنون بواسطه داره توضیح میدم. ببینید یه مبحثی هست. من یه مثال میزنم. من یه استاد فیلمسازی داشتم. برگشت به من گفت که راحت فیلم میسازی علی. گفتم چطور؟ گفتم دیدی بچه‌ها هم میبینن. گفتم خب اگه حرفت اشتباه باشه نمیتونی بری ذهن آدم رو پاک کنی. میخوای چیکار کنی؟ گفتم پس چی؟ دچار بیعملی میشم که؟ گفت با احتیاط بیرم. گفتم چیکار کنم؟ باز ممکن اشتباه کنم. گفت چراغ دستت باشه. گفتم چراغ چیه؟ گفت قرآن، انبیا، اولیا. یعنی تأمل. دو سال و نیم طول کشید یه دونه فیلم ساختم. تازه گروهی. آقای امین نوروزی، آقای محمد فرزاده. خیلی آدم که دوستان فقط دوست دارم میگن آقای حسن روزی طلب که ما فقط مشاوره دادن دو سه جلسه. خدای من شاهده این که جز جایی که اسباب خواهم بکنی که اتفاقا فیلم معلومه که یه جوون داره مواجهه داره. حداقل این به نظرم خیلی معلومه که این مواجهه یه جوون با نسخه قدیمی هست. حداقل این به نظرم هرچی هم معلوم باشه این معلومه. این که خوارج رو میگید، خوارج هم همون اشتباه حنیف نژاد و اینا رو دارن. این که خوارج فقط میگن فقط قرآن. الحکم الا لله، یعنی قرآن در بود و اینها هم گفتن آقا فقط رایته شده. این که مهندس بازرگان کتابای خوبم داره ولی کتابای بدم داره. اما یه سوالی اگه یکی اومد مثل حنیف نژاد و شاگردای دیگر که تازه خودت موارد مسلحانه رو دست بردی بالا بهش میگفتی، آقای بسته نگار هم میگه یه نفر نمیگه، دو نفر میگه، آقای توسلی میگه نه جدا نشدم اینا از دل ما اومدن بیرون، سه نفر میگن تو فیلم. ببینید این جالب الان براتون میگم. هزار زده داخل زندان رو شما الان سب کنم به شما نامه. آخو ببینید بعضی فیلم ها راه تری شده سب کنم. نامه مهندس بازرگان فرزندان مجاهد و مکتبی عزیزم، مجاهد خلق، مجاهدین خلق، شما فرزندان نهضت آزادی هستید. در سال 1343 که در زندان بودیم به دنیا آمدیم. اینو مهندس بازرگان میگه. اسناد کتاب‌های نهضت هم، کتاب انقلاب اسلامی در اونجا هست. نه صاحب کنید بگم دیگه. ببینید من نه جواب همین جواب سوال این خانم بزرگ جواب این دوست عزیز میگه بر راه خود را پیش گرفت. حالا جالبه که سازمان مجاهدین بزنید همین الان باز تو این گوشی‌ها هست. پرچمش و آرامش بیاد زده 1344 توی پرچمش. مهندس بازرگان از شکل‌گیری نطفه داره میگه 1343 این همونجوری دست شما بود بالا. یعنی چی؟ یعنی تاریخ پنهانی سازمان داره میگه که خود مهندس بازرگان میدونه. بعد میگه که برای خود رو میگه سب الان تو هم نمیخوام بگم راجبه کتاب رایده شده برای خود رو پیش گرفت بدون آن که از خانه فرار کرده یا اخراج شده باشه. اینو در 12/2/2003 در روزنامه میزان مال نهضت آزادی میگه.
بخش مکتبیش هم بخونم.
میخونم چشم. بعد جالبه میگه از خانه فرار کرده بدون آن که از خانه فرار کرده یا اخراج شده باشه. هنوز سازمان مجاهدین از اینا فرار نکرده. این استناد به همون خاطره آقای ابراهیم یزدی و مهندس توسلیه که جلوی دورونم گفتم که اینها قبل‌تر از اینکه بخوان برن درگیر بشن از ایران برن چاشم کنده بودن که میرم پیش صدام. میگه من اینجا مهمه. ببینید این مهمه که دیگه نه من میگم نه شما نه اصلا همه اینا رو میگم که خود مهندس بازرگان مبانی فکری و تعلیمات اولیه را کتاب‌ها، بحث‌ها و تحلیل‌ها و تجربیات جنبه‌زد گرفتید تشکیل می‌داد. خودش میگه کدوم ایشون هم گفت عشق و پرستش که من باز ایشون چه دارم بودم زیر سوال چگونه که شکلی بود راه ته شدم که راجع به صحبت کردیم. اگر بعدا به لحاظ ایدئولوژی با شما هم ایدئولوژی گفتیم توی نامه هست به لحاظ ایدئولوژی و تاکتیک ها و تاکتیک فاصله ها و اختلاف های پیش آمد، یعنی همون سال 54 که بعد ها این اسمش می شد و از خود شما کسانی جدا و مخالف شدن، اینها مانع فکر و رابطه پدر فرزندی نمیتواند باشد. یعنی ایشون داره چی میگه؟ میگه این رابطه لاینفک است بین ما. حالا اون تفسیره، ببینید یه چیزی به شما میاد میدونم اون تفسیره، این مرده نه ما نگفتیم، نه من نگفتم کار درست، من گفت ببین من ریش ما ریشه هاشو ببین ما همه خودش میگه خودش میگه ما بحث خوره درست
اجازه بدید ببین شما بدون شما تفسیر این نامه رو بخونید اون قسمت
مکتبی ها رو میکنه
آره.
میگه مکتبی ها ببین من دارم میگم راجب این که بازم این راجب ریشه ها داره میگه شما میگه چرا از تو خوارج در اومد ریشه ها داری مثله من نمیگم که ایشون تایید کرد رابطه پدر فرزندیه مکتبی ها با همه تندی و تلخی و بدخوردی که دارید از ما هست مهندس بازرگان میشه یعنی خط امامی ها اولا افکار و اعتقادات اسلامی اجتماعی سیاسی همه اتان همه مستقیما یا با واسطه از تفسیرها تعلیمات کتابها و سخنرانی های امثال طالقانی شریعتی ها مطهری دکتر صحابی و من درست شده است یعنی مهندس بازرگان میگه شما تحت تاثیر افکار ماها بودید البته حالا بماند که استاد مطهری چه جوری وسط میاد البته حالا گفته تاثیرات غیر مستقیم منظور میده به ما نزدیکه ایشون که جزء نهضت زدهش را کشون نبود که همگی رسما یا فکرا نهضتی بودیم خدا رو شکر همین الان تمام جانبازهای جنگ هستن بریم بپرسیم ببینیم اینها تحت تاثیر آقای بازرگان و آقای صحابی و آقای شریعتی و اینا رفتن جبهه یا همشون پیشونی بند لبیک شاه خمینی بود تو اون تاریخ
اشاره میکنه به خانم اجازه بدید این نامه اشاره میکنه به فرزندان مجاهد و مکتبی هم همون طرف همین طرف در تاریخ 12 اردیبهشت 56 نوشته شده یعنی قبل از ورود سازمان به فاطمه مسلمانه کاملا هم کسی که متن نامه رو بخونه متوجه میشه مهندس بازرگان میخواست از خشونتی دوتویه جلوگیری بکنه به هر دو میگه شما برادر هم هستید منم گوشتون رو میگیرم بشینید با هم گفتگو بکنید به جای نزاع امروز اسناد منتشر شده در سال 60 از هر آینه رسی شما میفهمید ما ادامه بدید 61 در اشتباه برد یکی دیگه از خلطهای تاریخی این فیلم این بودش که میگه که انقلاب ایران در حرکت زمانیه که مجاهدی رفتن عراق مجاهدی سال 64 و 65 رفتن عراق هیچ ربطی نداشت اما
تاریخ علنی و پنهانی باز
در اون نامه مهندس بازرگان میخواد جلوی خشونتی رو بگیره که دو جریان ازش در واقع میتونستن استفاده بکنه یکی جریانی که رهبران سازمان مجاهدین بودن که سازمان رو تبدیل به یک فرقه بکنن رهبری خودشون رو تثبیت بکنن و دیگه جریانی در داخل حاکمیت که میخواد آرمانهای انقلاب اسلامی یعنی آزادی حاکمیت ملت حقوق بشر و تمام اینها رو دور بزنه البته نصیحت‌های مهندس بازرگان به جایی نرسید ما اون رو میتونیم بفهمیم که چرا هر دو سو علیه مهندس بازرگان سمت پاشی کردن اون روز چرا آمدن فقط متمرکز شدن رو فرزندان مجاهد نیومدن فرزندان مکتبی رو بگن که مهندس بازرگان به هر دو به عنوان فرزندان خودش نگاه میکرد
خب نبوده فرزندان
اما امروز
بچه های طرف داره خرز مو کدو فرزندان
بازرگان بودن بحث مجاهدین خرز نیست به همین دلیله که من اعتقاد دارم به عنوان کلام آخر این فیلم زمینه ایست امنیتی برای زدن نهضت آزادی من به شما تبریک میگم.
همین برای همه فیلم ها یه دونه شابلون گذاشتید میگید برید. باید جواب بدید. اینطوری که نمیشه فایده نداره.
برای مهندسی که ما با دوستانم صحبت کردیم، معمولا برنامه خوبی بود، خیلی به حاشیه نرفتم.